به ساعت 10 رسیدیم، عذر میخوام، و در ادامه برنامه ها از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه رهاورد باشید.
رهاورد، برنامه‌ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رهاورد. صدرا صدوقی هستم، کارشناس مجری این برنامه، که در طول این چند ماه اخیر این توفیق رو داشتم که همراه شما عزیزان باشم با برنامه رهاورد. این هفته هم این توفیق رو داریم که با یکی از استادان برجسته دانشگاه در حوزه پدافند غیر عامل گفتگو خواهیم کرد. از این که ما رو همراهی میفرمایید از شما تشکر میکنم.
گذری بر پیشرفت علم در 40 سالگی انقلاب.
ما احتیاج داریم به اینکه از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. اون وقتی این تهدید متوقف میشه یا خطرش کم میشه که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. بنده بارها رو این تکیه میکنم و بارها هم این حدیث شریف رو خوندم که العلم سلطان، علم قدرت است.
رهاورد را با ما می‌شنوید.
خب عزیزان، در رهاورد این هفته این افتخار رو دارم که در حوزه پدافند غیر عامل گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر لاله فرهنگ‌متین، عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به رهاورد.
با سلام و احترام خدمت جناب آقای صدوقی و شنونده های عزیز برنامه.
متشکرم. خانم دکتر فرهنگ‌متین، گفتگوی ما درباره بحث پدافند غیر عامل هست. طبیعتا نگاهی خواهیم داشت به این حوزه در حقیقت در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که حالا گفته های شما رو در این حوزه خواهیم شنید. من فکر میکنم وقتی صحبت از پدافند غیر عامل میکنیم حتما یه چیزی به نام پدافند عامل هم خواهیم داشت در کنارش. اگر مایل باشین بشنویم از زبان شما پیشینه این حوزه رو در گذشته، یا اگر سابقه‌ای در جهان وجود داشته در این زمین، حالا با همین عبارت یا با عبارت‌های دیگه، و اینکه تعریف پدافند عامل و غیر عامل رو هم از لسان شما بشنویم.
اینطوری باید مطلب رو به نظرم آغاز کنم که واژه پدافند که ترکیبی هستش از پادافند و آفند به معنای حمله، پیکار و تهاجم، و پاد هم به معنای زد، در کل مفهومی که داره مفهوم دفاع رو به ما میرسونه. یعنی کلن مجموع اقداماتی که باید جهت مقابله با اون حمله و تهاجم انجام بشه. توی دو بخش پدافند غیر عامل و پدافند عامل به طور کلی تقسیم بندی میشه. پس در نتیجه پدافند غیر عامل منظورمون اون دفاع بدون سلاح، و در بخش پدافند عامل مقابله با تهاجم و اون تسلیحات نظامی هست به طور خاص.
درست.
در خصوص پدافند که فرمودید، سابقهش توی دنیا و به طور خاص توی کشور خودمون به چه ترتیبی هستش، مفهوم پدافند غیر عامل یا سازمان پدافند غیر عامل قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی تحت عنوان سازمان دفاع غیر نظامی و نیروی پایداری وجود داشت که بعد از انقلاب اسلامی تحت عنوان سازمان پدافند غیر عامل حدود سال 82 تا بازه سال 84 با فرمان مقام معظم رهبری شکل گرفت. ولی به طور خاص توی دنیا اگه بخوایم بررسی بکنیم سازمان‌هایی از نوع دفاع غیر نظامی وجود داره، ولی با شکل‌های مختلف، شاید بیشتر از نوع سازمان مدیریت بحران که بخواد پدیده‌های طبیعی و غیر طبیعی و انسان ساخت رو کنار هم دیگه مدیریت کنه. توی کشور آمریکا به طور خاص سازمان فما و در کشور روسیه سازمان غیر دفاعی وجود داره و توی سطح خیلی عالیش در کشور سوئیس میتونیم مثال بزنیم که به نوعی دفاع غیر نظامی در سطح دفاع در خانه ها به صورت حتی پناهگاه های خانگی و در سطح کلی تر پناهگاه های عمومی در شهرها محسوب میشه. پس با این ساختار در کل دنیا سازمان های دفاعی غیر نظامی وجود داره، ولی توی کشور ما بنابر تصمیم قانونگذار دو تا سازمان با شکل خاص وجود داره که سازمان مدیریت بحران و به صورت تخصصی در کنار تهدیدهای انسان ساخت میتونیم به سازمان پدافند غیر عامل کشوری اشاره کنیم.
بسیار خوب، حالا با همین توضیحی که مطرح فرمودید شما توی خلال صحبتون فرمودید که از حدود شاید مثلا 1384 سازمان پدافند غیر عامل در حقیقت راه اندازی شد. خب چه ضرورتی احساس شد که در اون بره همچین سازمانی تشکیل شد در ایران؟
ضرورت اصلی به هر حال دفاع، همیشه وقتی حجمه و حمله‌ای وجود داره دفاع کردن ضروری هستش، ولی باید نگاه کنیم به اینکه پدافند غیر عامل شامل چه اقداماتی هست و اینکه شامل چه اقداماتی هست به ما اون نگاه ضروریش رو بیشتر نشون میده. به طور کلی مجموعه اقداماتی که باعث ایجاد پایداری، کاهش آسیب پذیری و تداوم در کارکرد، ایجاد بازدارندگی دفاعی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن کشورهای معاند و متخاصم میشه تحت عنوان پدافند غیر عامل میتونیم بهش نگاه کنیم. و با توجه به اینکه در زمان دفاع مقدس و بعد از اون به نوعی همیشه انواع مختلف تهدیدات نظامی برای کشور ما وجود داشته، پس دفاع از هر دو نظر نظامی و غیر نظامی ضروری و لاینفک.
بسیار خوب، متشکرم خانم دکتر. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، باز میگردیم گفتگومو با سرکار عالی ادامه خواهم داد. متشکرم از همراهی شما عزیزان، با ما همچنان همراه باشید.
ما 1% جمعیت جهانیم تقریبا در طول این دهه های قبل از انقلاب هم تا حدودی همین جورا بوده، یه خود کمتر یه خود بیشتر، حدود 1%. پس بنابراین ما سهممون از تلاش های مشترک بشری باید 1% باشه لااقل. در کشور ما تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم، به خاطر بیکفایتی حکمرانان بوده، دلیل دیگه ای نداره. حکمرانان بیکفایت، دنیا طلب، مادی، وابسته، بی عرضه، تکبر میفروختن، تبختر نشون میدادن، اما تا کمر در مقابل بیگانه خم میشدن و به فکر مصالح ملتشون هم نبودن. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم که خب چیز خوبیه.
گذری بر پیشرفت علم در 40 سالگی انقلاب.
خب عزیزان و شنوندگان رادیو فرهنگ، همچنان با رهاورد همراه شما هستیم و گفتگوی خودم رو با سرکار خانم دکتر لاله فرهنگ متین، عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ادامه میدم. خانم دکتر فرهنگ متین، اجازه بدید من همینجا یه سوالی رو از خدمتتون بپرسم. توضیح هم بیان فرمودید درباره این که چه ضرورتی داشت که در حقیقت سازمان پدافند غیر عامل تشکیل شد در ایران. حالا در خلال صحبتاتون بازی اشاره داشتید این پدافند غیر عامل، یه عبارتی رو مطرح فرمودید به نام تهدیدات انسان ساز. خب حالا در مقابل یه چیزایی مثل بلایای طبیعی و اینا، خب این پدافند غیر عامل مثلا چه کار میکنه با سیل و سونامی و در حقیقت یه جورایی بگیم مثلا پیشبینی این حوادث هم مثلا ارتباطی داره این فعالیت ها؟
سوال خوبی ها جناب صدوقی مطرح فرمودید. کلن توی عرض کردم کشور ما دو نوع سازمان وجود داره. اگر بخوایم تهدیدات رو به دو دسته منشأ طبیعی و تهدیدات انسان ساخت تفکیک کنیم، میتونم عرض کنم که پدیده هایی مثل سیل، زلزله، خشکسالی، سرما و در حالت پیچیده تره سونامی و غیره دارای ماهیت طبیعی و دارای یک ساختار طبیعی و استاتیک هست، یعنی به نوعی قابل این هستش که با استفاده از تکنولوژی های دانشی بتونیم مرزهای دانش رو اون اندازه گسترده کنیم که وقتی سازه و ساختمانی میسازیم با اطمینان خوبی اون رو نسبت به زلزله مقاوم کنیم و با الزامات فنی مهندسی بتونیم با یه ساختار مناسب این مقاوم سازی رو انجام بدیم، که این توی کشور ما به طور تخصصی کار سازمان مدیریت بحران هست. ولی در سازمان پدافند غیر عامل کشور پدیده های انسان ساخت روبرو هستیم که دارای دو تا مؤلفه اساسی و مهم هست، و اینکه اولا با انسان سر و کار داریم که دارای مؤلفه هایی مثل دشمنی، اراده، خصومت، نقشه، برنامه هست، به نوعی دارای یک استراتژی راهبرد هستش، و در کنارش مؤلفه هایی وجود داره تحت عنوان دانش، تکنولوژی، تسلیحات نظامی و غیره که میتونیم از اون به عنوان مؤلفه های سخت افزاری یاد کنیم. پس به نوعی تهدیدات انسان ساخت در پدافند غیر عامل شامل هر دو نوع مؤلفه میشه و دارای پیچیدگی به خصوص و بسیار دانش محور هست، و جالب اینجاست که هر دو مؤلفه بر همدیگه تاثیرگذار هستن. یعنی یک زمانی اگر پیشرفت تکنولوژی رو ثابت در نظر بگیریم، اون موقع استراتژی و خصومت و دشمنی میتونه و نوع برنامه ریزی برای تهدید تغییر کنه. اگر اراده و غیره رو ثابت در نظر بگیریم، رشد و پیچیدگی تکنولوژی باعث پیچیده شدن کار میشه. یعنی با گذشت زمان باید در نظر بگیریم که در تهدیدات انسان ساخت کاملا با یک تهدید سیال و دینامیک روبرو هستیم که دارای پویایی هست. بله. پس کاملا نگاه ما یک نگاه دانشی خواهد بود به این حوزه.
بسیار خوب. خانم دکتر یک چیز کوچیکم از خدمتتون بپرسم، این بخش رو به پایان برسونیم تا بریم برای قسمت نهایی برنامه. یک چیزی رو دیدم وقتی مطالعه میکردم در زمینه یه بحث پدافند غیر عامل و عامل با عنوان پدافند همه جانبه. این به چه معنا هستش؟
پدافند همه جانبه از نظر بنده شاید به این معنا باشه که زمانی که مفهوم پدافند یا دفاع رو بهش متمرکز میشیم، باید بسیار هوشمندی در دفاع داشته باشیم از همه نظر. بله. چه نظر تهدیدات نظامی و تهدیدات نظامی آمادگی داشته باشیم، هم هوشمندی در تمام مؤلفه ها برای حفاظت از تمام انواع دارایی ها، سرمایه و ارزش هایی که وجود داره، حالا میتونه از نوع سایبری باشه، از نوع انسانی و خانواده باشه و غیره، همه جانبه بخوایم خودمون رو حفاظت و مصون کنیم از تهدیدات.
بسیار خوب، متشکرم سرکار خانم دکتر فرهنگ متین عزیز. عزیزان همچنان همراه ما باشید برای بخش پایانی رهاورد این هفته.
علم و دانش، فناوری و تکنولوژی در رهاورد. دستاوردهای علم و تکنولوژی در 4 دهه اخیر در ایران.
فناوری رادار، صنایع هوافضا، علوم زیستی، زیست فناوری، ده ها محصول پیشرفته در ساخت داروهای نوترکیب، فرآورده‌های بیولوژیک، دانش و صنعت بسیار مهم سلول‌های بنیادی، یافته‌های علمی بسیار خوبی در سطوح بالای جهانی، بچه‌های شهید کاظمی، مرحوم کاظمی رحمت الله علیه ایجاد کردن، درست کردن و اون یافته‌های علمی رو تبدیل کردن به فناوری، از اون فناوری هم استفاده کردن برای درمان. الان سلول‌های بنیادی یکی از کارهای مهم کشوره و کارهای بزرگی هم داره انجام میده. دانشمندانش هم جزو دانشمندای بالای جهانی هستن.
رهاورد را با ما میشنوید.
عزیزان و همراهان رهاورد، از اینکه همچنان ما رو با این برنامه همراهی می‌فرمایید از شما بزرگواران سپاسگزارم. بخش پایانی گفتگوی خودم رو ادامه میدم با سرکار خانم دکتر لاله فرهنگ متین، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. خانم دکتر فرهنگ متین، ما در بخش پایانی برنامه‌مون هستیم. میخوام یک جمع‌بندی بکنیم صحبت‌هایی که داشتیم در دقایق گذشته. توضیحات شما رو شنیدیم درباره تعریف پدافند عامل و غیر عامل، پیشینش رو هم بیان فرمودید و توضیحات مبسوط دیگه. ببینید، حوزه‌های مثل اقتصاد، اجتماع، حتی حوزه شهری، حتی مسائل روانشناختی و روانی، اینا همه حوزه‌های مهمی تو زندگی ما هستن. من دوست دارم شما مطرح بفرمایید برای شنوندگان رهاورد که پدافند غیر عامل و این اقدامات تدافعی به قول شما در حوزه غیر نظامی تو این بخش ها چه کارهایی برای مردم و برای جامعه میتونه انجام بده؟
جناب آقای صدوی، سوال خیلی خوبی پرسیدید. اگر بخوایم برای پاسخ به سوال اصلی نگاهمون به ساختار خود سازمان پدافند غیرعامل کشوری باشه، میتونم اینطوری عرض کنم که داخل خود سازمان داره حوزه های تخصصی، معاونت ها و قرارگاه های تخصصی مختلفی هست که به طور خاص 8 حوزه رو میتونم عرض کنم: پدافند پرتویی، پدافند شیمیایی، کالبدی یا همون زیربنایی، پدافند اقتصادی، زیستی، سایبری و مردم محور.
بله.
که این 8 محوری که عرض کردم دارای گستردگیه. به طور خاص وقتی صحبت از پدافند زیستی می‌کنیم، شامل انسان، کشاورزی، هوا، غذا، دارو، آب، منابع طبیعی و محیط زیست خواهد شد. وقتی صحبت از بخش کالبدی هست، حوزه‌های مختلف مانند صنعت، زیربنایی، شهری، آب، انرژی و غیره رو شامل میشه و با تفکیک طیف وسیعی از تهدیدات که میتونه در حوزه دارایی و سرمایه در حوزه‌های مختلف، حالا از نظر تهدیدات پرتویی در نظر بگیم، تهدیدات شیمیایی، تهدیدات اقتصادی که در حال حاضر تو فاز جنگ اقتصادی و به نوعی اگر دوباره نگاه کنیم در مرحله جنگ روانی و سایبری و از این نوع تهدیدات قرار داریم، در حوزه‌های تخصصی مختلف پدافند غیرعامل فعالیت‌های خودش رو در حال ادامه و انجام هست.
من اینم اجازه بدید خانم دکتر از خدمتتون بپرسم، اگر ما دو تا اصطلاح پیشگیری و پیشبینی رو در نظر بگیریم برای یه سری از فعالیت‌ها، اقدامات غیرعامل جنبه پیشگیرانه دارن یا جنبه پیشبینی؟
سوال خیلی قشنگیه. یعنی برای پیشگیری به نظر بنده باید یک پیشگویی خوبی داشت. حالا به نظر من شاید پیشگویی بهتر از پیشبینی باشه.
بله.
به خاطر اینکه چند تا فاکتور اصلی تو حوزه پدافند غیر عامل مطرح هستش، از جمله تهدید، دارایی، خطر، ریسک و آسیب پذیری. در حوزه خطر و ریسک، ذات ریسک عدم نایقینی و عدم قطعیتش هست.
بله.
یعنی با تهدیداتی مواجه هستیم که دارای مؤلفه‌های پیچیده‌ای هست و با قطعیت نمیتونیم پیشگویی کنیم که چه اتفاقی قراره بیفته. پس باید با مدل‌های مناسب ارزیابی ریسک و غیره احتمال وقوع و تهدیدات و اینها رو از قبل پیشبینی یا پیشگویی بهتره بگم کرده باشیم. در نتیجه اگر این پیشگویی صحیح باشه و مدل صحیح رو در دست داشته باشیم، اون موقع اقدامات پیشگیرانه ما انشاءالله با احتمال زیاد مؤثر واقع خواهد شد.
بسیار خوب، متشکرم. باز دارم خواهد یه چیز دیگه هم بپرسم انشاءالله که فرصت داشته باشیم. البته خیلی سوال کلیه، شاید باید تو طول برنامه‌های بعدی اینو از خدمتتون میپرسیدم. اگر با همین توضیحات بخوایم یه امتیازی به سازمان پدافند غیر عامل خودمون بدیم، شما چه امتیازی رو میدید؟
این هم سوال خیلی سختیه پاسخش. اول از همه که خود سازمان پدافند غیرعامل با نگاه و فرمان رهبر فرزانه انقلاب شکل گرفته و صاحب نظران و ریاست محترم سازمان از نخبه های کم نظیر نظام هستند و بنده به سهم خودم خدا قوت به این تلاشگران عرصه علم و دانش و دفاع غیر نظامی میگه.
بسیار خوب، متشکرم خانم دکتر فرهنگ متین از اینکه شنوندگان عزیز راهآور تا این لحظات ما رو همراهی کردن. سپاسگزاری میکنم از خدمتشون. انشاءالله باز در برنامه‌های بعدی هم همراه سرکار خانم دکتر فرهنگ متین خواهیم بود و بحث پدافند غیر عامل رو ادامه خواهیم داد. عزیزان، از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم. انشاءالله هر کجا هستید خوب و خوش و خرم باشید و در پناه حق. خدا نگهدار.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان ما.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. در بخش گفتارش در 37مین جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کردیم. در تئاتر شهر گفتگو میکنیم با جناب آقای سروش که با نمایش حال همه خوب است. چقدر عالیه که حال همه عزیزان هموطنان عزیز خوب باشه با دیدن کارهای نمایشی که توسط هنرمندان عزیز و جوان به معرض ظهور رسونده. من حضورشون سلام عرض میکنم، لطفا در مورد این کار بیشتر توضیح بدید.
سلام، وقتتون بخیر شنونده های عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. حال همه ما خوب است. در واقع یک نمایش به زبان کردی بود. من نویسنده هستم که به واسطه این که کرد هستم هم در واقع کردی می نویسم هم فارسی می نویسم و این کار رو بچهای بانه کار کرده بودم و برگزیده جشنواره تئاتر کردی سقز بود که توی جشنواره فجر هم دعوت شده بود.
در خصوص به حال متن نویسنی و اون چیزی که در این محتوا هستش برام بیشتر توضیح بفرمایید.
در واقع قصه در مورد واقعه شیمیایی شهر سردشت تو سال 66 بود. قصه اون مقطع میپردازه و داستان مردیه که برمیگرده خونه و همه خونوادش توی اون واقعه مردن. مرد نمیخواد مرگ خونوادش رو باور کنه و به یک تلاش در واقع عجیب و غریب مدام در پی اینه که این مرگ رو پس بزنه و نپذیره که خونوادش مردن. در واقع کار در ستایش زندگی و خانواده بود.
این بار شنوم هست که در جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کردید.
من در عنوان نویسنده فکر کنم بار سوم یا چهارم فکر کنم.
از روزهایی که کسب کردید در سال گذشته؟
مسار گذشته در واقع هم کاندید بخش بین‌الملل بودم، هم بخش تئاتر ایران که جایزه متن بخش تئاتر ایران رو گرفتم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 10:28 دقیقه است. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید.